5 عصر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در افغانستان بانک اعلام کرده که فردا 27 میلیون دلار را از راه داوطلبی اعلام می کند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که این مقدار دلار برای اینکه ارزش دلار در برابر افغانی کاهش یابد به بازار آزاد عرضه می شود. پس از روی کار آمدن حکومت جدید امریکا به رهبری دونالد ترامپ، در روزهای اخیر ارزش پول افغانی به طور ناگهانی در برابر دلار کاهش یافته است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از به آتش کشیدن بسته از آلات موسیقی و صدها کیلوگرم بوی زنان در افغانستان خبر می دهد. این وزارت در یک بیانیه گفته که اخیراً کارمندان اداره سم شکایات در کابل 900 کیلوگرم بوی زنان و چندین آله موسیقی را آتش زدند. در ادامه آمده که این بسته آلات موسیقی و موی زنان از منطقه دیسبز کابل جمع‌آوری شده بود. طالبان با برگشت به قدرت موسیقی را ممنوع اعلام کرده و قبل از این هم آلات موسیقی را تخریب و با آتش کشیدند. حرکت قطارها امروز به دلیل اعتصاب کارکنان شبکه راه آهن در سراسر بنگلادش متوقف شد. این اعتصاب ده ها هزار مسافر را تحت تأثیر قرار داده است. کارکنان راه آهن خواهان افزایش حقوق تقاعد و سایر امتیازات هستند. سید رحمان رئیس اتحادیه کارکنان راه آهن بنگلادش گفت اعتصاب پس از آن آغاز شد که مذاکرات با حکومت موقت بر ریاست محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل به نتیجه نرسید. سید رحمان اعلام کرد که اعتصاب تا زمان ادامه خواهد داشت که خواسته های آنها برآورده شود. میلوش ووچوچ صدر اعظم عوامگرای سربستان امروز گفت که از سمت خود کنار می رود. او این تصمیم را پس از هفته ها اعتراضات گسترده ضد فساد اداری اعلان کرد. این اعتراضات به دنبال حادثه فرو ریختن مرگبار یک سایبان کانکریتی در ماه نوامبر که در آن 15 تن کشته شدند آغاز شد. میلوش ووچوچ در یک نشست خبری گفت که هدفش از استعفا کاهش تنش ها در سربستان است. و باشگاه فوتبال الهلال عربستان سعودی از پایان یافتن قراردادش با نیمار، ستاره مشهور جهان فوتبال، خبر می‌دهد. این باشگاه دیروز اعلام کرد که این قرارداد بر بنیاد توافق دو جانبه پایان یافته است، اما جزئیات این توافق توسط هیچ کدام آنها اعلام نشده. نیمار، ستاره برزیلی، تنها در 7 بازی برای الهلال به میدان رفته، یک گل به ثمر رسانده و دو پاس گل داده است. او پیش از این برای باشگاه‌های بارسلونا و پاریس سن ژرمن بازی کرده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، در ادامه برنامه گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را دنبال می‌کنیم. در آغاز برنامه گزارش داریم درباره واکنش رهبری طالبان در برابر مطرح شدن درخواست بازداشت وی در محکمه بین‌المللی جزایی. برنامه جهانی غذا از احتمال کاهش کمک‌های خارجی با افغانستان خبر می‌دهد.
هر گونه کاهش احتمالی در کمک به افغانستان البته نگران کننده است. ما شاهد سطوح از نامی غذایی از آگوست 2021 بوده‌ایم.
مصاحبه درباره اخراج ده‌ها پناهنده افغان از تاجیکستان نیز داریم.
و بر اساس معلوماتی که ما به دست آوردیم، گویا که همین روزهای اخیر حدود 40 نفر، دقیقاً 37 نفر از پناهندگان افغان از تاجیکستان اخراج.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
هبات الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان میگوید که آنان از هشدارهای غرب و شرق متاثر نمیشوند. در بخشهای مختلف سخنرانی منصوب به او که به تازگی از سوی شمار از رسانه‌های داخلی افغانستان به نشر رسیده، گفته شده که اگر طالبان در برابر کشورهای جهان مقاومت کنند، هیچ ضرری به آنان نخواهد رسید. این اظهارات ظاهراً در واکنش به درخواست اخیر محکمه جزایی بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان و دیگر فشارهای بین‌المللی مطرح می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از درخواست سارانوال ارشد محکمه بین المللی جزایی ICC برای صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان و برخی دیگر فشارهای بین المللی، هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفته که آنها تحت تاثیر اجدارهای غرب و شرق قرار نمی گیرند. در سخنرانی منصوب به هیبت الله آخوندزاده که بخشهای از آن از سوی برخی رسانه های داخلی افغانستان به تازگی منتشر شده، ظاهرا در واکنش به این درخواست او از طالبان خواسته تا در برابر کشورهای جهان مقاومت کنند. او در این سخنرانی همچنان از مردم خواسته تا با آنان بیستند.
سوک به ضرر نیست و رساله که غرب تا مقابل که و دریدی.
هیچ کس نمیتواند به ما ضرر برساند، چه غرب در مقابل ما استاد شود و شرق. این باور و ایمان ماست. ما بر این را استاده ایم، اگر غربیان هستند یا اگر شرقیان هستند. حالا باید ما به هشدارها و این مسائل اینها باورمند باشیم. با وعده خداوند باور نداریم، باید از اینها متاثر شویم.
با اساس گزارش های منتشر شده رسانه های داخلی، هیبت الله آخوندزاده این اظهارات را روز دوشنبه در مراسم فارغان مدرسه جادی در کندهار بیان کرده است. رهبر طالبان پس از آن این اظهارات را مطرح می کند که روز پنجشنبه هفته گذشته با تاریخ 23 جنوری محکمه بین المللی جزایی یا ICC درخواست صدور حکم بازداشت ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه حکومت طالبان را اعلام کرد که مورد حمایت تعداد زیاد فعالان حقوق بشر قرار گرفت. کریم خان سارنوال این محکمه این اعلام هیناکن گفت که این رهبران طالبان در جنایات خلاف بشریت و آزار اذیت به اساس جنسیت دست دارند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان این درخواست محکمه بین المللی جزایی را برخورد دوگانه خوانده و گفته است که این اقدام به اساس انگیزه سیاسی صورت گرفته است. قابل ذکر است که پس از محکمه بین المللی جزایی، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با تاریخ 25 جنوری در صفحه اکس خود نوشت که اگر طالبان گروگانهای آمریکایی بیشتری نسبت به گروگانهایی که قبلا ذکر شده داشته باشند، ممکن است آمریکا بالای رهبران ارشد طالبان یک جایزه بسیار بزرگ را تعیین کند. با گفته او ممکن بزرگتر از جایزه‌ای که برای اسامه بن لادن تعیین کرده بود. اما ساحل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر در واکنش به این روز دوشنبه 27 جنوری در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشت که پالیسی حکومتشان این است که مسائل را از راه های صلح‌آمیز حل کند. با گفته او اما اگر حرف از زور و فشار مطرح شود، پس جهاد افغانستان در چند دهه گذشته درسی است که همه باید آن را بیاموزند. اما شمار از فعالان اجتماعی و حقوق بشری میگویند که طالبان به جای تقابل با جهان باید رای تعامل را اختیار کنند. فضل ربی فعال اجتماعی به رادیو آزادی گفت:
لکومه یو ورځی رئیس چې د طالبانو مشران په افغانستان
از روزی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، بدبختانه آنها به جای تعامل با جهان با تقابل اولویت دادند و این کارشان زندگی افغان ها را با تهدید جدی روبرو کرده است. افغان ها از رهبران طالبان میخواهند که از اقدامات و فرامین به گونه جدی خودداری کنند که روابط افغان ها را با جهان خراب میسازد.
همچنان راهی لطلاش فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت که اگر طالبان هنوز هم به موقف سختگیرانهشان تاکید میکنند، این معنا را دارد که برای آنها منافع افغانستان و مردم مهم نیست.
در واقع با این حرفتان که گویا ما با از دادگاه لاهه نمی ترسیم یا از محکمه شدن نمی ترسیم و به جهاد خود ادامه می تیم، به این معنا که شما به امو قتل و پامال نمودن حقوق انسانی و قاعده های بین المللی را ادامه می تیم و تشویق هم می کنین همدیگرتان را؟
هرچند حکومت طالبان بارها نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و ادعا کرده که حقوق تمام مردم افغانستان به شمول زنان را در چوکات شریعت اسلامی تامین کردند، اما این ادعا برای زنان و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان محدودیت های گسترده ای را بر دختران و زنان وضع کرد، از جمله دختران از هر گونه آموزش فراتر از صنف ششم و ممنوعیت زنان از کار کردن در بسیاری از اداره های دولتی و غیر دولتی بخش از این محدودیت ها بوده است.
در گزارش همکارم شنیدید که هیبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان میگوید که آنان از هشدارهای غرب و شرق متاثر نمی شوند. این اظهارات در واکنش به درخواست اخیر محکمه جزایی بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان و دیگر فشارهای بین‌المللی مطرح شده. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی را با خود در خط تلفن داریم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید و تشکر از اینکه به ما وقت دادین.
تشکر از شما.
دکتر صاحبی که رهبری طالبان در برابر یک محکمه بین‌المللی چنین واکنش نشان می‌دهد و گفته که ما از هشدارها شرق و غرب متاثر نمی‌شویم، به چی معناست؟
خب شخصا متاثر نمی‌شن به خاطری که به هر صورت هبت الله آخوندزاده از خانه خودم نمی‌بره، حتی تمام طالبان هم چهره‌ش ندیدن به جز چند رهبران طالبان، اما مردم افغانستان خسارمند میشن. ما ببینیم که به تعاقب از این گپا افغانی بهایش از 68 به 80 رفته، یعنی تقابل با جهان به فایده مردم افغانستان نیست، در اینجا خساره من تمام مردم افغانستان هستم. و این محکمه مسئله شرعی را پیش کرده، یعنی همین محکمه در اینجا قضات مسلمان هم بودن و کشورهایی که در اینجا هستن هم بودن و گفتن که در منطقه که هبت الله داره که زنان اجازه نمیده که تعلیم ببینن، در این منطق یک نقص اسلامی دیده میشه، در یک کسره است در قسمی که شریعت خودش تعبیر میکنه و سر دیگران تحمیل میکنه. و حتی بعض طالبان هم موافق نیستن با خود امی دریز به اصطلاح امی موقعیت که رهبرشان گرفتن نسبت به تحصیل دختران. حالا ما نتیجه شو میبینیم که در 3 سال دختران تحصیل نمی کنن و پسران هم سطح تحصیل، نوعیت و کیفیت تحصیل پایان آمده. در یک کشور مثل افغانستان که تمام ثروتش اطفالش است که باید سرمایه گذاری شد برای آینده، ما این اطفال و جوانا را از تحصیل خوب دور نگه می‌داریم و حتی به یک عقلانیت که درش کسر و نقص است در اوزه میگیم شما جهاد کنین. حال جهاد لازم نیست، نه اشغال است در افغانستان، حال وقت صلح هست، باید مردم جوانا را تشویق کنن که به مکتب برن.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب، این که موضوع مطرح میشه، میگن که ما از تهدید شرق و غرب متاثر نمیشیم، محکمه بین‌المللی را واقع یعنی ظاهرا منصوب به شرق و غرب میدونه، چه فکر میکنن که رهبری طالبان را از ارگانهای بین‌المللی و از اوضاع بین‌المللی چی یک برداشت دارن؟
خب خود آخوندزاده میبینین که چند روز بعد جواب داده، یعنی که حتی هم اخبار روز هم نمیخونه، کدام کسی برش میگه که نتر یک گفت شده، باز یک هفته بعد می جواب خود میده. در حقیقت اینا خودشان از جهان دور هستن، مشکلات اقتصادی ندارن، بیکاری ندارن، جوانایشان مهاجر نمیشن و تمام پیسه گمرکات اینا پیششان است و کسی که در اینجا خساره میبینه مردم افغانستان است که قیمتا برش بالا میره، جوانش مهاجر میشه، در راه اروپا لتوکوب میشه و اینا هیچ در فکر مردم افغانستان نیستن. مشکلی است که قدرت به دستشان افتاده و تحمیل میکنن نظریات خوده، که نظریاتشان نه تنها کنفرانس اسلامی اینا را دعوت میکنه، یعنی که به حیث کشور اسلامی اینا را نمیشناسه، بلکه علی محکمه بین‌المللی با گفت که نظریه شما یک نقص شرعی داره.
تشکر. سوال اخیر دکتر صاحب، مطرح شدن موضوع بازداشت 2 تن از مقامات ارشد طالبان در محکمه بین‌المللی، چه فکر میکنین که اوضاع پیچیده افغانستان، اوضاع سیاسی پیچیده افغانستان را با بن‌بست بیشتر مواجه خواهد کرد یا نه؟
خب این در حقیقت یک بحران اقتصادی را ایجاد کرده که این بیشتر شده میره. حالا میبینید که قیمت افغانی بهای خود از دست داده، بانک های خارجی نمیخواین که امرای افغانستان سر کار داشته باشند و خود طالبان هستند که در بینشان کسانی هستند که موافقت ندارن با این تصامیم رهبرشان و باید در پی از این باشند که بعد از قدر سالها ایوازی که کشور به طرف انزوا ببرن و خود هم به طرف انزوا ببرن، به خاطر که امکان داره که تغییرات به دیگه طالبا هم تحمیل شود به خاطر تصامیم ناقص رهبرشان. از اون خاطر بهتر است که باید اینا فکر کنن که چی نوع جنبش طالبان ریفرم کنن و یک رقمی که بر افغانستان خوب شود و کشور به طرف مثبت سوق بیاورد.
تشکر بسیار زیاد. دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP هشدار می‌دهد که با کاهش کمک‌های بین‌المللی و تعلیق احتمالی کمک‌های خارجی آمریکا، تنها می‌تواند نیمه از 15 میلیون افغان نیازمند را کمک کند. هسیا ویلی، رئیس بخش افغانستان WFP، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز که روز گذشته نشر شده، گفته که میلیون‌ها افغان در زمستان جاری گرسنه خواهند ماند. این در حال است که شماره از خانواده‌های نادار و بی‌بضاعت در افغانستان می‌گویند که همزمان با بلند رفتن بهای مواد خوراکی در بازارهای افغانستان، مشکلاتشان افزایش یافته. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از خبر توقف کمک های خارجی آمریکا، پایین آمدن ارزش افغانی در برابر دلار و بلند رفتن بهای مواد خوراکی در چند روز اخیر در افغانستان، اکنون برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که کاهش کمک های بین المللی سبب شدند که این نهاد در زمستان جاری فقط بتواند به نیم از 15 میلیون افغان نیازمند کمک کند. هسیا ویلی، رئیس بخش افغانستان WFP، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز که روز دوشنبه نشر شد، گفته که میلیون ها افغان در زمستان جاری گرسنه خواهند ماند و افزوده که در حال حاضر بسیاری از مردم تنها با نان و چای زندگی میکنند. او تاکید کرده که هر گونه کاهش احتمالی کمک ها بر افغانستان نگران کننده است.
هر گونه کاهش احتمالی در کمک به افغانستان البته نگران کننده است. ما شاهد سطوح از ناامنی غذایی از آگوست 2021 بوده ایم و این وخامت گسترده در امنیت غذایی وجود دارد که سطح سری گرسنگی افزایش یافته است.
او همچنان گفته که با وجود برخی پیشرفت‌ها در رسیدگی به ناامنی غذایی، تقریبا یک سوم جمعیت افغانستان، حدود 15 میلیون نفر در گرسنگی حاد باقی ماندند. این در حال است که پس از اعلام توقف کمک‌های خارجی، ایالات متحده آمریکا بهای دلار و مواد خوراکی در افغانستان افزایش یافته است. شمار از خانواده‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که با بلند رفتن بهای مواد خوراکی، با مشکل کمبود مواد غذایی روبرو شده و توان خرید مواد غذایی را ندارند. قاری رحیم، یکی از باشندگان ولایت هرات، میگوید که به شدت دچار مشکلات اقتصادی است و به دلیل بیکاری در کنار نداشتن سرپناه، توان تهیه غذا برای خانواده‌اش را ندارد.
زن اولادم در حالت گرسنگی، نان نخوردیم. یکی دو شب پیشتر سیاسر محمد رقم ساعت 2 شب بیهوش شد. از شدت گرسنگی نداریم پیسه، نداریم که چیزی بخریم. از هر کسی هم که تقاضای قرض کردم یا کمک خواستم، شدیدا ناامیدم کردم. نمیالی کارگیر نامده، حیران به خدا چی کنم.
محمد طاهر که سرپرستی خانواده 11 نفری را در شهر کابل به عهده دارد، نیز در مورد به رادیو آزادی گفت:
قبلا خود می توانستیم که حداقل یک کمی مواد غذایی خود را اکمال کنیم. فعلا که مواد خوراکی قیمت شده. کار روزمره ما این است که 60 یا 70 افغانی را آرد می خرم. کودکان ما گریه می کنند، در خانه و نان می خواهند. متاسفانه که این توان نیست تا یک لقمه نان را برایشان تهیه کنیم. کسی برای ما قرض هم نمی دهد.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، وضعیت بشری در این کشور با کاهش کمک های بین المللی با مشکلات جدی روبرو شده است. بودجه این کمک ها در بیش از 3 سال گذشته به دلیل بحران های جهانی و نگرانی های تمویل کنندگان از سیاست های طالبان، از جمله محدودیت بر حقوق زنان و ممنوعیت کار زنان افغان برای سازمان های غیر دولتی، کاهش یافته است. دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا پیش از این به تاریخ 6 جنوری در گزارش خود گفته که در سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان، یا نیم از نفوس افغانستان، به کمک های بشری نیاز دارند. همچنان اوچا به تاریخ 12 جنوری گفت که از آغاز ماه جنوری تا مارچ سال 2025 میلادی، برخی از کمک های مهم صحی، آموزشی، غذا و سرپناه به علت نبود بودجه با خطر قطع شدن مواجهند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مجلس سنای پاکستان امروز یک لایحه جنجال برانگیز را تصویب کرد. با باور منتقدان، هدف از تصویب این لایحه سرکوب آزادی بیان است. همکارم ژکفر احمدی که این موضوع را دنبال کرده، و همین حالا با ما در استودیو است، ازش جزئیات بیشتر میپرسیم. احمدی صاحب، این لایحه چی نگرانی های به دنبال داره؟ بفرمایید.
تشکر سرباز. خوب، این لایحه اختیارات گسترده به حکومت پاکستان میده تا کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دلیل دروغ پراگنی جریمه های سنگین کرده و حتی زندانی کنه. مجلس نمایندگان پاکستان این لایحه جنجال برانگیز را هفته گذشته تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حالا تصویب این لایحه از طرف مجلس سنا آخرین مانعی را از سر راهش برداشت. به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، امروز در سراسر این کشور خبرنگاران و اتحادیه‌های حامی خبرنگاران و رسانه‌ها نسبت به تصویب این لایحه اعتراض کردند.
گام بعدی چیست؟
خب، اکنون این لایحه بر امضا به آصف علی زرداری رئیس جمهور ارسال خواهد شد. انتظار میره که زرداری هم فوراً او را امضا کنه. بر اساس قانون پیشگیری از جرایم الکترونیکی، مقامات یک نهاد ایجاد خواهند کرد. البته این نهاد صلاحیت دستور جلوگیری فوری از محتوای را در شبکه‌های اجتماعی خواهد داشت که غیر قانونی و توهین آمیز پنداشته میشه. محتوای انتقادی از قاضیان، نیروهای مسلح، پارلمان یا اسامبله‌های ایالتی هم شاملش است. افراد که از این دستور سرپیچی کنند ممکن است با ممنوعیت‌های موقت یا دائمی روبرو شوند. بر بنیاد این قانون، انتشار دروغ پراگنی جرم پنداشته می شود و مجازات 3 سال زندان و جریمه نقدی $7,150 معادل 2,000,000 روپیه در نظر گرفته شده. مجلس نمایندگان پاکستان با وصف اعتراضات مخالفان این لایحه را تصویب کرد. شبلی فراز، یکی از رهبران مخالف در مجلس سنای پاکستان، امروز با تصویب این لایحه مخالفت کرد و گفت که این قانون با عجله و بدون مشوره با تمامی ذینفعان تصویب شده. ذوالفقار بخاری، سخنگوی عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان، اعلام کرد که حزب تحریک انصاف پاکستان PTI این قانون را در محکمه به چالش خواهد کشید. او در یک بیانیه گفت که این لایحه به بهانه مبارزه با اخبار جعلی برای خاموش کردن آزادی بیان از طرف هر دو مجلس پارلمان تصویب شده و هیچ دوستدار دموکراسی از او حمایت کرده نمیتواند. در گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آمده که رسانه‌های پاکستان در سال‌های اخیر با سانسور فزاینده روبرو بودند، اما حکومت به رهبری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که این قانون برای محدود کردن پخش دروغ پراگنی ضروری است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ملل متحد بعد از اینکه تاجیکستان ماه گذشته ده ها پناهجوی افغان را به افغانستان اخراج کرد، میگوید که دوشنبه باید اخراج پناهجویان افغان را متوقف کند. هزاران پناهجوی افغان از چندین دهه به این سو به تاجیکستان، کشور همسایه، پناهنده شدند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان UNHCR به خبرگزاری فرانسه گفت که این اداره اطلاع دارد که حداقل 80 پناهجوی افغان در دسامبر گذشته به افغانستان اخراج شدند و افزود که اکثریت این افراد اسناد معتبر و کارت پناهندگی هم داشتند. همکارم جاوید فیضی در این مورد با محمد وفا رضازاده، خبرنگار رادیو آزادی در تاجیکستان، صحبت کرده و نخست از او پرسیده که چرا این پناهجویان افغان اخراج شدند.
طبق همین خبرهایی که به ما رسیده، روزهای اخیر شمار دیگری از پناهندگان افغانستانی مقیم تاجیکستان از این کشور اخراج شدند. واقعا که هنوز علت اساسی چنین عملکرد مقامات دوشنبه برای ما هم معلوم نیست و رسما مسئله از سوی اونها شرح دادن نشده است. ولی وقتی که در پس منظر همین خبرها امروز خبرنگاران ما دنبال موضوع رفتند و البته مقامات شرح ندادند، اما در جمعیت افغانستانی های مهاجر در تاجیکستان که با نام آریانا هست، با ما گفتند که گویا که این افراد برای نقض قاعده های بود و باش و دیگر قاعده ویرانگونی ها از تاجیکستان اخراج گشتند. البته این همون ورسیا یا روایتی یعنی که این جمعیت آریانا هست و بر اساس معلوماتی که ما به دست آوردیم، گویا که همین روزهای اخیر
حدود 40 نفر، دقیقا 37 نفر از پناهندگان افغان از تاجیکستان اخراج شدند.
ملل متحد گفته که تقریبا در ماه گذشته، یعنی در ماه دسامبر، تقریبا 80 پناهجوی افغان از تاجیکستان اخراج شده به افغانستان. آیا این آمار دقیق است یا ای که کمتر است یا بیشتر از است؟
واقعا که اگر که ملل متحد اگر که چنین آمار ارائه کرده باشد، میتوند که یعنی که به حقیقت نزدیک باشد، چون اونها یعنی جانبی هستن که با پناهندگان افغان در تاجیکستان سر و کار دارن. تقریبا میتواند که یعنی که این آمار درست باشد.
از کجا اخراج شدن؟ یعنی اینا در کدام منطقه تاجیکستان بوده باش داشتن؟
طبق مقرراتی که حکومت تاجیکستان برای مهاجرین افغانستانی جا جدا کرده است، مهاجران یا پناهندگان افغانستانی اساسا در همین حومه های اطراف شهر دوشنبه، در یک شهر با نام وحدت و همچنین در یک ناحیه یا ولسوالی با نام رودکی زندگی میکنند. یعنی در دیگر منطقه های تاجیکستان هم کم و بیش هستند، اما اساسا در شهری وحدت و در ناحیه رودکی آنها زندگی میکنند.
اینا پناهجویان بودند که بعد از سقوط نظام جمهوری در افغانستان در سال 2021 به تاجیکستان رفته بودند یا از سالهای قبل در این کشور مهاجر بودند؟
البته تاجیکستان از گذشته ها هم میزبان مهاجرین افغانستانی بوده است و همین شب رو در تاجیکستان تقریبا 10,000 شهروند افغانستان زندگی میکند، که یعنی اینا شاید که بیشتری اونها از زمانی یعنی جمهوریت هستند. اما این شب و روز مهاجران افغان یا که شهروندان افغانستان به تاجیکستان یعنی زیاد سفر میکنند، یعنی اکثر اونها میخواهند که در اینجا برای خودشان همون کیسه ها را باز کنند و در انتظار رفتن به کشوری سوم هستند.
افرادی که در ماه گذشته اخراج شده، سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان گفته که اینا اسناد بود و باش داشتن. این چقدر دقیق است و آیا کسایی که اخراج شده بدون اسناد بوده یا اسنادشان وقتش پوره شده بوده یا ای که اسناد داشته اخراج شده؟
البته راستی که همین ماه، همین هفته های اخیر نشست خبری وزارت امور داخلی تاجیکستان است و یکی از سوال‌های مطرح خبرنگاران ما میتواند همین موضوع باشد و از مقامات تاجیک بپرسند که چرا پناهندگان افغان در این اواخر به طور گسترده از تاجیکستان اخراج میشوند.
دلایلش همین بوده که اسنادشان تکمیل شده؟
بله، تا این لحظه ها یعنی که اینها در همون اسناد اونها نقص یا که در همون قواعد بود و باشی اونها یعنی که نقص یا که مشکلی وجود دارد. تا این لحظه های یعنی که روایت همین است.
تصمیم ها از طرف حکومت تاجیکستان در مقابل مهاجران افغان چی است؟ با این اخراج آیا تاجیکستان روند اخراج افغان ها را آغاز کرده و سلسله وار اخراج میکنه؟
نه، در گذشته ها مقامات تاجیکستان یعنی چنین سوال ها از اونها پرسیده شده بود و اونها یعنی حتی رئیس جمهوری تاجیکستان، دیگر مقامات تاجیکستان بارها اعلام کرده بودند که وقتی که مهاجرین افغان اگر که به طور قانونی یا که حجت های اونها یا اسناد اونها اگر درست باشد با اونها هیچ غرضی نمیگیرند. البته چنین مشکل یعنی نه تنها در برابر مهاجرین افغان، در برابر مهاجرین دیگر کشورها هم صورت میگیرد، اما چون شماره اونها خیلی اندک است، این یعنی نظر راست یا چشم راست نیست.
محمد وفا رضازاده، خبرنگار رادیو آزادی در تاجیکستان، در مصاحبه با همکارم جاوید فیضی درباره وضعیت مهاجران افغان در تاجیکستان معلومات داد. ملل متحد بعد از اینکه تاجیکستان ماه گذشته ده ها پناهجوی افغان را به افغانستان اخراج کرد، میگوید که دوشنبه باید اخراج پناهجویان افغان را متوقف کند. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان UNHCR به خبرگزاری فرانسه گفته که این اداره اطلاع دارد که حداقل 80 پناهجوی افغان در دسامبر گذشته به افغانستان اخراج شدند و افزود که اکثریت این افراد اسناد معتبر و کارت های پناهندگی نیز داشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر می کنیم. ساعت استودیو 5:30 عصر به وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، در نیمه دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را می شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. افغانستان بانک اعلام کرده که فردا 27 میلیون دلار را از راه داوطلبی لیلام می کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از به آتش کشیدن بسته از آلات موسیقی و صدها کیلوگرم موی زنان در افغانستان خبر می دهد. حرکت قطارها امروز به دلیل اعتصاب کارمندان شبکه راه آهن در سراسر بنگلادش متوقف شد. میلوش ووچیچ، صدر اعظم عوامگرای سربستان، امروز گفت که از سمتش کنار می رود. و باشگاه فوتبال الهلال عربستان سعودی از پایان یافتن قراردادش با نیمار، ستاره مشهور جهان فوتبال، خبر می دهد.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی، با من جاوید فیضی خوش آمدید. در این برنامه به موضوع تعلیق برنامه امریکا برای پذیرش پناهندگان و نگرانی افغانهایی که پرونده های پناهندگی امریکا را دارند میپردازیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا برنامه پذیرش پناهندگان به این کشور را تا 3 ماه به حالت تعلیق درآورده است. ترامپ در یک فرمان اجرایی که روز دوشنبه 20 جنوری از سوی قصر سفید منتشر شد، اعلام کرد که به دلیل افزایش تعداد پناهندگان و آشفتگی‌ها در امریکا، روند پذیرش پناهندگان تا 90 روز متوقف خواهد شد و این تعلیق از 27 جنوری آغاز می‌شود. در این فرمان همچنان آمده است که در طول این 3 ماه وزارت‌های امنیت داخلی و خارجه ایالات متحده باید از طریق مشاور امنیتی درباره چگونگی برنامه پناهندگان ایالات متحده USRAP گزارش به رئیس جمهور ارائه کنند. این گزارش باید بررسی کند که آیا از سرگیری پذیرش مهاجران به سود منافع ایالات متحده خواهد بود یا خیر. این فرمان در حال صادر شده که تاریخ پروازهای صدها همکار پیشین افغان نیروهای آمریکایی به آمریکا نیز مشخص شده بود. این اقدام باعث نگرانی شدید افغانهایی شده که تنها چند روز تا سفرشان به آن کشور مانده بود. در تازه ترین مورد، معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هم از این تصمیم دفاع کرد. جی دی وینز در مصاحبه با سی بی ایس گفته که همه مهاجران منتقل شده به امریکا به گونه درست ارزیابی نشده که سبب وقوع برخی رویدادهای امنیتی در آن کشور شده است. این در حال است که هزاران افغان با پرونده مهاجرت در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند. دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش در سال 2024 بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی تاکید کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اداره جو بایدن تقریبا 200 هزار افغان را به آمریکا انتقال داده است. با مهمانانم گپ می‌زنیم که تعلیق برنامه آمریکا برای پذیرش پناهندگان به چی معناست. این روند پس از 90 روز دوباره آغاز خواهد شد. اگر این روند دوباره سر گرفته نشود، مهاجران افغان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد؟ خواستهای مهاجران افغان که پرونده مهاجرتی به آمریکا را دارند از اداره جدید آمریکا چیست؟ گپ میزنیم با احمد زکی خلیل، فعال حقوق مهاجران، ایمل حبیبی، یکی از خبرنگاران افغان که پرونده مهاجرتی به آمریکا را دارد. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدید. بحث خود را با آقای خلیل آغاز میکنیم. همونطور که گفته شد، تعلیق برنامه آمریکا برای پذیرش پناهندگان به چی معناست آقای خلیل؟ فکر کنم تماس ما با آقای خلیل وصل نشده. بحث خود را با آقای حبیبی آغاز میکنیم. آقای حبیبی، وقت این فرمان را شنیدین که روند پذیرش پناهندگی مهاجرین به امریکا به حالت تعلیق در آمده، این فرمان چی تأثیر روی وضعیت افغانهایی که پرونده مهاجرتی امریکا را دارن داشته؟
با تقدیم سلام و سلام مجدد به آقای خلیل و یک سلام هم به شنونده های محترم رادیو فیضی صاحب، قسمی که شما هم میدانین از سه سال پیش وقتی که کیزداران پیون و پیچوک همو ایمیل را دریافت کردن، اونا گفته شد که شما باید به کشور سوم برین یا کشور دوم برین که اوجا کیس شما باید پروسس شود و اگر شما به کشور دوم نرین کیس شما پروسس نشه. به مو اساس، یعنی به درخواست ایمیل که از طرف وزارت خارجه امریکا به ما ارسال شد، ما اقدام کردیم و به کشور دوم یا به پاکستان آمدیم. مدت 3 سال میشه که در پاکستان هستیم، با وجود که 3 سال با مشکلات زیادی روبرو شدیم، ولی بعد از 3 سال که تا جای کارهای ما پیش رفت، ولی متاسفانه که با تعلیق در آوردن می پروسم، واقعا که هم نه تنها ما بلکه تمام کیزداران که در پاکستان و یا کشورهای دیگر هستن یا متاثر شدن و عمیقا نگران زندگی خود هستن. فعلا با چالش هایی که داشتن این چالش هم اضافه شد، ای که بعدن چی میشه و چی خواهد شد، بالاخره سرنوشت همین کیزدارات به کجا خواهد کشید، این هم نامعلوم است.
تا فعلا برای شما چی گفته بودند که آیا کارهای شما خلاص میشه و قرار است که تا یک ماه یا یک ماه پیش یا 2 ماه بعد پرواز میکنن؟
خب یک سلسله است ما که آمدیم تا 1.5 سال، خب اصلا از کیف و از شروع کار اصلا گپ نبود. بعد از 1.5 سال که شروع شد، به ترتیب مصاحبه هایی که داشتیم با وزارت سفارت امریکا و مصاحبه هم سپری شد و بالاخره آخرین مرحلهش که میدیکل است، میدیکل هم سپری شد. یعنی اکثریت کیزدارای پیوان و پیتو که در پاکستان هستن، اینا تمام مراحل که ضرورت است به خاطر سفر اونا رو سپری کردن و به می ترتیب تعداد زیادی از همکارای ما که هیجه هستن، اونا اسناد دریافت کردن یا ایمیلایی را که باید پرواز کنن، مثلا 4 جنوری، 5 جنوری تا 11 جنوری اکثریت از همکارای ما ایمیل دریافت کردن که اینا به تاریخ 4 و 5 و 6 تا 11 جنوری فوریه با مزرعه اینا باید پرواز میکردن. ولی متاسفانه که با آمدن حکومت جدید یا بگویم با آمدن دونالد ترامپ تمام همین قصه ها اثر شد، مف شد و ما در یک پریشانی به سر میبریم که فعلا نمیدانیم که بالاخره سرنوشت ما چی خواهد شد.
افغانهایی که امرای شما هستن اونا چی میگن؟ اونا پرونده SIV دارن یا P1 و P2؟
خب تا فعلا که هستن اکثریت ایجا در پاکستان که هستن اینا اکثریت P1 و P2 هست، البته کیس های SIV هم هستن. تا جایی که ما خبر داریم و اطلاع داریم کیس های SIV به خلم نرمال پیش بیره کارایشان، ولی هستن اونا هستن کسایی هستن که با گذشت 1 سال، 1.5 سال تا 2 سال تا فعلا نتوانستن که اونا به امریکا انتقال شوند یا به مقصد خود برسن، ولی مشکلات زیاد است. تمام مراحل که باید سپری میشد سپری کردن اکثریت. در 2 ماه پیش پروسه قسمی بود، وقتی میدیکال خلاص میشد در 20 روز تمام کارها میشد، ولی 1 ماه که به انتخابات ماند و بالاخره دونالد ترامپ رئیس جمهور شد، این همین پروسه کمی سلو شد، یعنی وقت گیر شد، ممنوع اساس اکثریت ماندن.
ممنون، شما سلامت باشین. به شما برمیگردیم. آقای احمد زکی خلیل، فعال حقوق مهاجرین، هم با ما پیوسته. آقای خلیل سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. همونطوری که گفته شد، تعلیق برنامه امریکا برای پذیرش پناهندگان به چی معناست؟
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما و مهمانان عزیزی که در این برنامه اشتراک داشتن. به قسمی که شما در جریان هستین، افغان‌ها همواره بازیچه دست سیاسیون قرار گرفتن. یگانه کشوری که کم مانده بود ای امریکا بود که با بهانه های عجیب و غریب و با برنامه های اختصاصی که اینا خودشان طراحی کرده بودن که به نحوی حداقل بتونن او جفای را که اینا در مقابل افغانستان و افغانها انجام داده بودن را به نحو بخواین تلافی بکنن، یا حداقل افغانایی که در معرض خطر بودن زیر برنامه های مختلف، زیر نام های مختلف P1 یعنی پریوریتی اول، پریوریتی دوم، اسپیشل امیگرنتس ویزا، ویزاهای مخصوص بر افغان ها یا پرول ها، تمام از اینا را با یک امضای بتونن از فاین ببرن یا به تعلیق در بیارن. این خودش وقت ناراحت کننده هست وقت در چنین مقطع زمانی که افغانستان را قسم رها کردن، حتی همکاران، کسانی که به هر طریقی ممکن جانهایشان در افغانستان در مورد مخاطره قرار گرفته و بازگشت و برگشت دوباره از اینا بر افغانستان نه تنها که ناممکن است، بلکه میتونن خطرات به قدر کافی را چی به طور جانی، چی به طور معنوی، چی به طور سیاسی به خودشان و خانواده هایشان متحمل شوند، بازگشت دوباره از اینا و اجبار از اینا توسط کشورهای میزبان خودش یک نوع از تخطی در برابر حقوق پناهندگان و حقوق کسایی است که با استفاده از حقوق حقی خودشان بر اساس کنوانسیون ها مطالبه همکاری کردن. با جواب سوال شما اگر مشخصا بخوایم بیایم، این به تعلیق در آوردن یک برنامه موقت 3 ماهه هست یا 90 روزه و قرار است که در این خصوص رئیس جمهور منتخب امریکا قرار است برنامه مشخص را بتانند برنامه ریزی بکنند تا آیا بتانند من بعد برنامه انتقال افغانها را در صدر لیست پریوریتی یا اولویت های کاری خود قرار بتن یا نه. من فکر میکنم ای از ابتدا هم بیشتر مرتبط بود با برنامه های سیاسی و برنامه های انتخاباتیشان. اما قسم که آقای جو بایدن برنامه را آغاز کردن و دیدن که در جریان پروسه انتخابات کم کم دارن محبوبیتشان را با پیش قدم ساختن این پروسه یا با اولویت دادن به این پروسه از دست میتن، پروسه را کاهل و ضعیفتر به پیش بردن. و همه قسم هم آقای ترامپ زمانی که خواستن وارد میدان انتخاباتی شوند دیدن که اولویت چیز دیگه هست. اولویت میتونه برگرده به برای داخلی داخل خود امریکا نسبت به ای که بخواین در کنار تمام اسراف پولایی که به نظر خود مردم امریکا گویا به افغانستان انجام شده، مردمش را هم بخواین اینجا طلب بکنن، از جمله برنامه های دارای اولویت برای مردم امریکا نخواهد بود. ولی این به معنای از این نیست که این پروسه برای همیش متوقف خواهد شد و این به معنای این هم نیست که برنامه اولی و ابتدایی که زیر عنوان ویزاهای مخصوص بر افغان‌ها بود این شامل حال او در افغان‌ها هم نمیشه. ولی در هر حالتش تعداد زیاد از افغان‌های حتی فراتر از 1600 افغان که ذکر شده قرار است که از این قضیه متضرر شوند و متاثر شوند. دیده شده که بعد از 3 ماه چی برنامه قرار است که دولت امریکا در این خصوص داشته باشد.
آقای خلیل، در این فرمان همچنان آمده که در طول 3 ماه وزارت‌های امنیت داخلی و خارجه ایالات متحده باید از طریق مشاور امنیتی درباره چگونگی برنامه پناهندگان ایالات متحده USRAP گزارش به رئیس جمهور ارائه کنه و این گزارش باید بررسی کنه که آیا اثرگیری پذیرش مهاجران به سود منافع ایالات متحده خواهد بود یا خیر. و در تازه ترین مورد معاون دونالد ترامپ هم از این تصمیم دفاع کرد. جی دی وینز در مصاحبه با CBS گفته که اما مهاجران منتقل شده به امریکا به گونه درست ارزیابی نشده که سبب وقوع برخی رویدادهای امنیتی در کشور شده. او چند مثال از مهاجرین داده که باعث بروز بعض حوادث امنیتی در امریکا شده. چی فکر میکنین این نگرانی از طرف اداره جدید امریکا چقدر مهم است؟
ببین اینا از انتقادها روی برنامه پرده برمیدارن، در حالی که پروسه بوده که خود از اینا اقدام کردن، پروسه بوده که خود از اینا باعث بانی طراحی همچی یک برنامه بر انتقال افغانها شدن. افغانها همیشه متحد المال در انتظار یک آرزوی صلح و برقراری امنیت در داخل کشور بودن. هیچ کس آماده بیرون شدن و فرار از مرزها را ندارم. ولی با تاسف اگر چنین انتقادهای صورت میگیره از طرف خود دولت امریکا، بازم این موضوع برمیگرده به پروپوزال ها و برنامه های که قرار است اینا پیش بگیرن در 1 یا 2 ماه یا 3 ماه اول برنامه انتخاباتی خودشون اینا تنها در این خصوص نه، بلکه در بسیاری از موارد واضح هست که هر دولت وقت جدید تشکیل میشه یا قرار است تیم جدید وارد میدان میشن، برنامه های را طور برنامه ریزی میکنن که بتونن توجه بیشتر را جلب بکنن، ولی را نباید فراموش بکنن که اگر تخطی هم در این پروسه صورت گرفته، باعث بانی از اینا هم نامدیریتی درست و عدم رعایت کنترل های یا بررسی های بسیار دقیق روی پرونده هست. ما با وصف این که ادعای در این بار ندارم که های افغان های بعد از رفتن به امریکا جرایم را مرتکب میشن، جرم یک عمل فردی است، این هیچ ربط به یک کار دستجمعی و گروهی نداره که باعث بانی اصلی عامل اصلیش هم خود امریکا باشه. اینا مسئولیت دارن که در قبال حقوق افغان ها استادگی بکنن، اینا مسئولیت دارن که برنامه‌ای که خودشان وضع کردن او را نیمه کاره رها نکنن، وگرنه از امروز، از چند روز قبل تا به امروز و از این به بعد هم برنامه های اعتراضی متعدد در کشورهای مختلف برنامه ریزی شده و حتی اعتراض های الکترونیکی و نامه های برای فرستادن برای کنگرس امریکا و نماینده های کنگرس امریکا آماده شده و طراحی شده. این برنامه است که تمام امریکا در این مورد نظرسنجی های را انجام داده و احساس مسئولیت کردن که در قبال این برنامه بتانن رسیدگی های مطلوب را انجام بدن. ولی این هم نباید فراموش بکنیم که برخی از سیاست های مربوط به پذیرش پناهندگان و برنامه مهاجرتی تحت شرایط خاص قرار است موقتا متوقف شود. این را نباید فراموش هم بکنیم که اگر برنامه پی یک هست، برنامه پی دو هست و برنامه های ویژه سایوی هست و در این زمان برنامه پناهندگی هست، پروژه یا برنامه ویژه TPS هست که وضعیت محافظت موقت را میتونه نشان بده. مهم در اینجا ایست که با تاسف زیر عناوین مختلف اینا افغانا را کتگوری بندی کردن که اگر پی یک هست ای بیشتر بر افغانایی بوده که به دلیل شرایط خاص و خطرناکه که در افغانستان به دلیل همکاری با ایالات متحده آمریکا نیاز به محافظت داشته باشند. پی دو کتگوری افرادی است که مستقیما اگر با خود آمریکایی‌ها هم کار نکرده باشند در پروژه های که از طریق آمریکا تمویل اقتصادی می شده باشه همکار بوده باشند و جانشان در خطر قرار گرفته شده باشه از جمله ای افراد هستند. و قسمی که پیشترم متذکر شدم، اصل برنامه اصلی و ابتدایی از اینا SIV بود، ولی بعد از خروج نابهنگام و خروج بی برنامه ریزی شده ای امریکا تصمیم به این شد که برنامه های متعدد دیگه بتونه طراحی شود و افغان های واجد شرایط منتقل شوند. این پروسه متوقف نشدنی هست، دوباره ای آغاز میشد، چرا که هستن سازمان ها و نهادهای مختلفه که همواره روی آغاز مجدد این پروسه اقدام میکنند.
ممنون آقای خلیل، با شما برمیگردیم. آقای حبیبی، کمیته بین المللی نجات IRC نیز در مورد تصمیم اخیر اداره ترامپ مبنی بر تعلیق برنامه پناهجویان ابراز نگرانی کرده و در اعلامیه این کمیته گفته شده که اداره ترامپ باید حمایت خود را از مؤسسات و نهادهای اسکار مجدد پناهجویان در سراسر جهان از سر بگیره. این کمیته هشدار داده که اگر برنامه اسکان مجدد پناهجویان اثر گرفته نشه، مخالفان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و آسیب پذیرترین افراد در منازعات بهای او را خواهند پرداخت. شما چی فکر میکنین که پرونده هم دارین و منتظر هستین که به امریکا منتقل شوین؟ اگر این روند دوباره سر گرفته نشه، مهاجران افغان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد؟
قسمی که آقای خلیل هم گفتن که تا فعلا هم کارها جریان داره، از طرف کنگرس ایالات متحده هم فعالیت ها جریان داره و در پهلوی از او هست سازمان های حقوق بشری که اونا هم کوشش بکنن که با افغان هایی که البته پروسه را تا یک جای پیش بردن امی زمینه را مساعد بسازن و یا هم افغان ها را باید استثناء قرار بتن. واقعا که نگرانی از تمام ملل متحد و تپالی از اینا، تمام از ارگان هایی که در قسمت مهاجرین کار میکنن، واقعا اونا هم نگران هستن. ولی نگرانی بیشتر که از ما افغان هایی هستیم که در حال انتظار هستیم و این تعداد هم بسیار زیاد است و تمامشان با فامیل هایشان در کشورهای دوم قرار دارند، که شما میفهمید که وقتی در کشور دوم باشی، از کشور خود بیرون باشی، با مشکلات زیاد روبرو میشی. اینجا از یک طرف شما میبینید که اخراج اجباری از طرف دولت پاکستان آغاز شده و از ماه جنوری آغاز شده، فعلا هم جریان داره. ادپالی ازی دوباره ما رفتن نمیتونیم به افغانستان و اکثریت همه کیسدارایی که هستن اینا با خطر مواجه میشن، حتی با خطر مرگ شد مواجه شوند. و همچنان اگر همه پروسه تحقق نپذیره و بالاخره اینا به یک فیصله نرسن که اینا را انتقال بده به امریکا، واقعا که یک بحران خود به میان خواهد آمد و باز هم قربانیش ما افغان ها خواهیم بود.
تشکر از شما آقای عبیبی. آقای خلیل، ایروند پس از 90 روز دوباره آغاز خواهد شد و اگر آغاز نشه و ایروند ادامه پیدا نکنه، چی مشکلات برای پناهجویان افغان که منتظر هستند که به امریکا برن روبرو، افغان ها با چی مشکلات روبرو خواهد شدن؟
ببینید، مشکلات از بعد آغاز انتقال ای افراد از افغانستان، چی هم با کمک یا حمایه دولت امریکا و چی هم بر اساس اقدامات شخصی خود فرد، افرادی که افغانستان را ترک کردن، از آغازش مشکلات وجود داشته. تنها موضوع ایران نیست، موضوع افغانستان، موضوع پاکستان نیست، هستن افغانایی که در کوسوو، هستن افغانایی که در کشورهای مختلف دیگه هم بر اساسی برنامه ها سرازیر شدن و با مشکلات دست پنجه نرم میکنن. ما چند روز قبل با یکی از خبرنگاران بسیار مطلع افغانستان صحبت کردم که اینا هم مورد به نحو بازی یا بازیچه قرار گرفتن، که نه تنها که اینا از افغانستان مدت اونجا زیر بهانه های مختلف معطل کارشان قرار داده شد، بعد از او به ایران منتقل شدن، از ایران به کشورهای مختلف دیگه منتقل شدن و هنوز هم در معرض اخراج مجدد از او کشور قرار دارن. ببینن، مشکل تنها در اینجا ختم نمیشه که این کشورها بر از اینا ویزا نمیتن یا ای که قرار است اینا مجددن به افغانستان بخواین اخراج شوند. مشکل اینجا است که این افغان ها که لانه و کاشانه و کار و پیکار و دار و ندار خودشان را ترک کردن، از افغانستان بیرون شدن با امید از اینکه قرار است حداقل راه مهاجرت را پیش بگیرن، که عامل اصلیش هم یا مقصر اصلیش هم همین کشورها بودن. نه تنها که باید به اینا حمایت، از اینا حمایت صورت باید میگرفت، بلکه در این قسم یک وضعیت باید اینا به کمک‌های مالی 100% نیاز داشتن، که حداقل به خاطر پناهی که در اون کشور به سر میبرن هم بخوانن برشان حمایت های صورت بگیره. ولی با تاسف ما میبینیم این مشکلات در اینجا قسم که بیشتر گفتم ختم نمیشه. اخراج های اجباری همی اکنون از پاکستان به جانب افغانستان انجام میشه و قرار است فاجعه ای را این مسئله در قبال داشته باشه. طالبان افغان هایی که حتی به طور مستقیم با نیروهای بین الملل و نیروهای آیساف و پروژه های انکشافی کشورهای خارجی دخیل بودن، را مورد آزار، اذیت و خشونت و حتی کشتارهای پنهانی قرار میدن. چی برسه به اینکه اونایی که مستقیما در این پروژه ها دخیل بودن، در برنامه ها و سیاست های کو دولت ها پیاده میکردن داخل افغانستان دخیل بودن. اگر ای عملی نشه و ای پروژه و ای پروسه دوباره سر گرفته نشه، کمیسر های عالی سازمان ملل به عنوان ناظر بدون قید شرط ای برنامه قرار است به شدت مورد انتقاد قرار بگیره، چرا که تمامی از این کشورها میثاق های را به امضا رسانیدن، تفاهم نامه های را به امضا رسانیدن، که حال وقتش است که کمیسرهای عالی سازمان ملل با وصفه که به طور غیر مستقیم ناظری برنامه هست، نقش اساسی خودش را بازی بکنه. اگر قرار باشی برنامه متوقف شوه، این دل موقع بسیار سریع با برنامه های پذیرش سهمیه‌ای که کمیسرهای عالی سازمان ملل از کشورهای مختلف دارن، اینا را جذب بکنن و نگذارن دوباره اینا به افغانستان منتقل داده شوند.
ممنون آقای خلیل، به شما برمیگردیم. آقای حبیبی، کوتاه پیشنهادات شما چی هست که در قسمت اثرگیری ای برنامه صورت بگیره و چی خواستهای دارین از اداره جدید ایالات متحده آمریکا؟ کوتاه بگوین.
ممنونتان. خواست ما و تمام مهاجرین یا تمام کیزداران پیوان و پیتو که در کشورهای مختلف هستن، خواست ما ویست که اول باید این قسمت باید تجدید نظر شود و سازمانهایی که در قسمت مهاجرین کار میکنن از اونا خواست ما همی است که باید فشارهای زیاد با وارد کنن تا و یا قناعت بتن رئیس جمهور قناعت بتن اونا را که بالاخره بتانه اینمی فعالیت ها باید سازی شود که افغان هایی که منتظر هستن و کارهایشان تقریبا نهایی شده اینا را به امریکا انتقال بدن.
ممنونتان آقای حبیبی. آقای خلیل، شما هم منعیسی یک فعال حقوق مهاجرین، چی پیشنهاد های بر اداره جدید امریکا دارین که در این قسمت انجام بدن؟
بله دقیقا، در قدم اول خب واضح هست که آغاز اندل موقع پروسه انتقال یکی از شرط اساسی و یکی از درخواستای اساسی نه تنها ما بلکه حتی از افغانایی که همی اکنون در افغانستان بسر میبرن و میفهمن که کسایی که افغانستان ترک کردن مجبور بودن ترک بکنن، حتی خواست نیاز اصلی همه و همه در ابتدا آغاز و سرگیری این روند هست. گپ و بازی است که در این وسط باید اینا روی تسهیل فرایند پناهندگی و ویزه ها کار بکنن، در صورت که اگر پی یک و پی دو را به نحوه به تاخیر مواجه می سازن بتانن با ویزه های موقتی سیاحتی وارد خاک امریکا بسازنشان تا از اخراج اجباری از پاکستان و کشورهای دیگه به جانب افغانستان بتانن جلوگیری صورت بگیره. او از او به بعد اینا میتونن برنامه های اسکرینینگ و برنامه های کنترل و مدیریتی و امنیتی خودشان در این خصوص در داخل امریکا انجام بدن تا از زیای وقت جلوگیری شوند. حمایت از خانواده ها بسیار زیاد مهم است. همین اکنون هستن در جمع کاتگوری افراد کسایی که باید به امریکا منتقل می شدن که افراد زیر سن 18 سال هم حتی در جمعی کسا وجود داره. توصیه برنامه های بشر دوستانه است، اگر قرار باشه که چنین مسئله را اینا پیش بگیرن پس بیان به خاطر ادغام اجتماعی افراد و به خاطر به تاخیر پیدا شدن این پروسه با کشورهای میزبان اولی و دومی و سیومی بتانم صحبت بکنم تا حداقل اخراج ها را به جانب افغانستان بتانم مستقیما متوقف بسازن و حقوق بشر و میثاق ها و مواد های حقوق بشری دقیق جایش است که باید مورد احترام قرار بگیره. هم بی خانمان بساز، هم در بدر بساز و هم به برنامه‌ای که خودتان مردم را سرگردان کردین هم اقسم افغانا را مورد بازیچه و بازار قرار بده. این اصلا کار درست نیست و در نهایتش قسم پیشترم یادآوری کردم همکاری مستقیم کمیسرهای عالی سازمان ملل در این خصوص و حتی بیانیه هایی که سازمان ملل بتانه در این قبال داشته باشه میتونه به نحوه به طور مستقیم و غیر مستقیم دولت امریکا را در فشار قرار بده.
ممنون آقای خلیل. شنونده های عزیز، بحث برنامه 25 دقیقه که بعد تعلیق برنامه امریکا برای پذیرش پناهندگان و نگرانی افغان هایی که پرونده های پناهندگی امریکا را دارن اختصاص داشت، در اینجا به پایان میرسه. از مهمانانم احمد زکی خلیل، فعال حقوق مهاجران، و ایمل حبیبی، یکی از خبرنگاران افغان که پرونده پناهندگی رفتن به امریکا را داره، ممنون هستم که در برنامه حضور یافتن و با هم صحبت کردیم.
ساقی بده پیمانه زانمی که بخشم کنه بر حسن شورنگیز تو عاشق تر از پیشم کنه ساقی بده پیمانه زانمی که بخشم کنه بر حسن شورنگیز تو عاشق تر از پیشم کنه ساقی بده پیمانه
سازد مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا در آتش اندازد مرا سازد مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا در آتش اندازد مرا و از خود ریها سازد مرا بیگانه از خیشم کند بر حسن شورانگیزی تو عاشق تر از پیشم کند.